أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
اجازه میخوام در ابتدا عرایزم رو با ذکر حدیثی که در کتاب شریف الکافی هم آمده است آغاز بکنم. حدیثی که دوستانی که در این جمع حاضر هستند و بعضی از دوستان قدیمی ما هستند بارها و بارها شاید دور هم این حدیث رو خوانده ایم و انگیزه بخش ما بوده است در فعالیت ها و برنامه ها و پژوهش های حدیثی، و باور به این حدیث میتواند نوع نگاه ما رو در ادامه فرمایشات استاد بزرگوار ما حجای سبحانی درش تغییرات بنیادین ایجاد بکنه. من در مورد این حدیث از اون احادیثی است که خیلی دوستش دارم و مثلا میتونم دو سه ساعت همین الان راجبش حرف بزنم، اما فقط میخوانم و بسنده میکنمش. الحسین بن محمد بن عامر عن معل بن محمد عن الحسن بن علی البشا عن احمد بن عائض عن ابی خدیجه عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اراد الحديث لمنفعه الدنيا لم يكن له في الاخره نصيب ومن اراد به خير الاخره اعطاه الله خير الدنيا والاخره. که در جلد یک کتاب شریف الکافی صفحه 46 آمده. اجازه بدید بخش دومش یه بار دیگه بخونم. و من اراد بهی خیر الاخره اعطاه الله خیر الدنیا والاخره. انشاءالله که انگیزه حدیثدانی و حدیثخوانی و حدیث پژوهی ما، شما و همه کسانی که در مکتب امام باقر، امام صادق علیه السلام و اهل بیت علیه السلام توفیق درس آموزی داریم بهرمند از فیوزات برکاتش باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب ابتدا به نوبه خودم از همه جمع حاضر به ویژه استاد ارزشمندمون حضرت حاجی سبحانی سپاسگزارم بابت تدارک این جشنواره، از همه نقش‌آفرینان حضور بنده در این مراسم و این برنامه ارزشمند برای خود بنده از چند جهت نوستالژیکه که بعضی از دوستان میدونن چرا، من فقط اشاره میکنم. یک جهتش این هستش که خب ما سال 82 وارد رشته حدیث شدیم و سال 85 بود فکر کنم یا 86 بود که وارد رشته حدیث در دارالحدیث شده و رشته حدیث اون زمان اینقدر بی کس و کار بود که ما بعد از اینکه دوره سطح دو را در مرکز تخصصی حدیث که سال 82 موارد شدیم، اولین سال تأسیسش بود و ما ورودی های دوره اولش بودیم. سال 82 که من درسم تموم شد دیگه این رشته سطح 3 نداشت که ما سطح 3 شو بریم ادامه تحصیل بدیم. من سال 85 که تمام شد خودم شدم معاون آموزش اون مرکز و دو سه سال بعدش خودم سطح 3 اونجا رو راه انداختم. یعنی هنوز سطح 3 اونجا رو نخونده بودم. خودم یادم هست مرحوم آیت الله جعفر الهادی که مدیر اون زمان بودن و ما اون دوره اول اساتید خاصی مثل آقای آیت الله شیخ محسن عراقی، آقای سید منذر حکیم، آیت الله حسینی قزوینی، آیت الله طبسی، این بزرگواران اساتید این دوره بودن. من سطح دو که تمام شد از آقایون اصرار کردم که سطح سه را بلافاصله برای ما را بندست. حکم ما با حیدری فطرت جز کسانی بودیم که خیلی اصرار میکردیم. بعد آقای رحمت الله علیه ها جای خوشنویس جعفر الهادی نمیدونم با هم بودیم یا جدا بود، من رو یه روز کشیدن کنار گفتن آقای عباسی بنده و آقای حکیم و آقای نجم الدین توسی و آقای عراقی و اینها هر آنچه را که بلد بودیم تو سطح دو به شما گفتیم، دیگه الان اگرم بخوایم سطح سه را بندازیم حرفی نمانده بخوایم به شما بزنیم. این عین حرف اون مرحوم بزرگوار حضرت آیت الله خوشنویس که روحش شاد، واقعا مرد بزرگی بود، با اخلاص برای اون مجموعه وقت گذاشت. و ما بعد از دو سه سالم که ایشون از دنیا رفت، من دیگه توی بی کسی حدیث ما شدیم مدیر مرکز تخصصی حدیث حوزه. و در اون سالا اتفاقات بزرگی رقم خورد، ما عرض کردیم ما سطح دوی حدیث خونده بودیم ولی سطح سهش اونجا رو انداختیم، سطح چهارش رو آماده کردیم که رو اندازی بشه. اون سالها از جمله یک جشنواره‌ای رو انداختیم به اسم جشنواره حدیث پژوهان جوان، ولی با عنوان شیخ کلینی که اولین دورش اون زمان برگزار شد. ولی بعدن که دیگه حالا ما شرایط جوری شد که مجبور شدیم به عرصه‌های دیگری بریم، اون مرکز و فعالیت‌ها و اینا همه دیگه متوقف شد دیگه. لذا از چند جهت برای بنده نوستالژی که یکی اون جشنواره‌ای که راه انداختیم و بعدها متوقف شد، دو اینکه اینجا گزارشی رو که دوستان مرکز لطف کردن ارائه کردن من نگاه میکردم، از لیست 32 نفر استادی که در ارزیابان بودن من دیدم که قریب به نصف داوران و ارزیاب ها عزیزانی بودن که در همون مرکزی که ما توفیق خدمت گذاری داشتیم. نیمی از این عزیزان دانشپژوهان و فارغ التحصیلان همون سالها و همون دورهای همون مرکز هستند که خب محضر بعضیشون در جمع حاضر هستیم. جناب آیت الله باید بگیم یا نه آقای درویشی، آقای درویشی و آقای حیدری فطرت، آقای محققیان و برخی دیگر از دوستان، آقای فیض، عزیزان دیگر از اون مجموع هستند. و لذا خود ما هم که حالا علایق حدیثیمون رو استاد ما لطف کردن از باب کرامت استادی خودشون مبالغه فرمودن، به هر حال بیش از آن که افتخار بکنیم به این که ما را معاون پژوهش حوزه علمی بشناسن، بنده کماکان بیش از این افتخار خودم رو به این میدونم که دانش پژوه و مباحثه کننده معارف حدیثی و علوم اهل بیت بدانم. و یک دلیل نوستالژیک دیگرش هم خود حضرت استاد سبحانی است. من دو درس با آقای سبحانی خواندم در دارالحدیث که اون موقع برای من هر دو درس سوال بود آخه این چه درسایی جناب استاد می‌فرمایند. ما رشته حدیث گرایش کلام محضر ایشون تلمذ می‌کردیم، یکی تاریخ علم کلام رو ما می‌خوندیم، یکی دیگه هم عنوان درسش یادم رفت چی بود حاج آقا، ولی مباحث به حساب عرض کنم که ایزوتسو بود که با شما خوندیم که اون بحث‌های شبکه‌های معنایی و تحلیل متن و اینها بود. عنوان درسش یادم رفت چی؟ بله، علم و معرفت در قرآن. این چه درسایی که حاج آقا میدن آخه، اصلا یه شخصیتی در ترازویشون. بعدها که یه مقدار مفهوم علم و دانش رو بیشتر آشنا شدیم و با منظومه معارف دینی بیشتر آشنا شدیم، دیدم که انصافاً این هر دو درس از درس‌های پایه‌ای و بنیادین و مهمی بودن که اصلا تاریخ کلام رو شما زنده کردید دیگه. یعنی اون زمان اصلا کسی تاریخ کلام نمیگفتش که حاج‌ها شروع کردن، ما همون دورهای اولش بودیم که محضر شما تلمس کردیم، فکر کنم سال 85-86 این حوله هو شد که در اون داد بحث دانش تاریخ علم کلام، تطور علم کلام در واقع مد نظر بود و اینکه متناسب با نیازهای جامعه این توسعه و تعمیقی که در عرصه دانش کلام انجام گرفت و شاخه‌های مختلفی که متناسب با فضاهای علمی و فرهنگی و اجتماعی تولید شد چه ها بودند و اون مباحث مربوط به شبکه سازی معنایی در معارف دینی که حالا تو قالب مباحثی که ایزوتسا آماده کرده بودن می‌فرمودن، اون هم من همین امروز هم احساس میکنم که این رویکرد از رویکردهای بسیار مهم و هنوزم کار نشده و جدید است در عرصه حدیث پژوهی و به همین دلیل حالا بخشی از عرایضی که تقدیم خواهم کرد هم ناظر به همون آموزه قریب 20 سال پیش جناب استاد خواهد. این را عرض بکنم که در تکمیل فرمایش جناب استاد، این واقعیت هنوز در پژوهش‌های حدیثی ما وجود دارد که هنوز پژوهش‌های حدیثی ما نگاهش به حدیث صرفاً به عنوان گویا یک خبر تاریخی است، یا اینکه حدیث در مواجهه با اتفاقات تمدنی، مدرنیته یا جهانی شدنی که در حال اتفاق هست هنوز به صورت یک گفتمان زنده که بتواند متناسب با نیاز امروز تفسیرش، تحلیلش باز احیا بشود، کمتر به این عنوان بهش توجه می شود. اگر بخواهیم حدیث را یک گفتمان زنده قابل تفسیر متناسب با مدرنیته و امروز بدانیم، نه به معنای این که حدیث را سکولاریزه بکنیم، بلکه به این معنا که این نظام سلطه معرفتی سکولاری را که بر دانش و عرصه علم حتی علوم اسلامی سایه افکنده هست، اینها را بازخوانی بکنیم و بر پایه ظرفیت عظیم معارف اهل بیت بازسازی و بازخوانی بکنیم، این اتفاق اگر بخواهد بیفتد، یکی از لازمه هاش این استش که از ظرفیت های غنی قرن 21 در روش های پژوهشی برای پژوهش در حدیث استفاده بکنیم. درست است که حدیث مترادف دانسته شده با سنت و حالا اگه مترادف هم ندانیم ارتباط وسیقی با سنت داره، اما این به این معنی نیست که پژوهش‌های حدیثی کماکان در پژوهش‌های سنتی خودش متوقف بماند. امروز هم از جهت روش و هم از جهت محتوا و کیفیت ما بایستی روش مواجهمون رو با انبوه داده‌های حدیثی که در میان مجموعه معارفی که به عنوان منابع دین شناخت ما باهاش مواجه هستیم، هیچ یک مانند حدیث نیستند، نه قرآن، نه عقل و نه حالا اجماع یا هر چیز دیگر، هیچ کدام مانند حدیث نیستن. البته این به معنای این که حدیث محور باشد نیست، نه، ما اخباری ها حدیث را محور می دانستن در کنار خدمات فراوانی که داشتند، خب اشتباهاتی هم که داشتن. محوریت قرآن نه به گونه ای که امروز بعضی ها مطرح می کنند، اما به هر حال در باور اخباری مورد خدشه بوده از منظر خیلی ها. ما قرآن کماکان محور است و هر چه که بخواهد به عنوان یک باور پذیرفته بشود قطعا عرضه بر قرآن می شود و در صورت کمترین تعارضی با قرآن، قرآن اصل است و هر چیزی غیر از قرآن به کنار گذاشته می شه. این یک نگاه اصولی به معارف حدیثی ماست. برجستگی حدیث و این ادعای مراجع به حدیث به معنی اخباری شدن نیست. حالا یکی از گرفتاریام اینه دیگه، ماهایی که یه خود تا حدیث کار میکنیم هر جا وارد میشیم یه حرفی میزنیم میگن شما ها که اخباری هست، در به شوخی ها به جدی، خیلی هم به جدی هم میگن. من توی یه جمعی از اساتید کلامی نشسته بودیم و صحبت میکردیم و اینا، ما تا یه چیزی میگفتیم خب شما که اخباری هستی داریم، و با همین رمی به اخباریگری، علارغم این که اخباریگری بودن مبانی داره، باید صرف این که مسئله شما حدیث باشد شما رو اخباری نمیکنه. یه مبانی معرفتی دارن اخباری ها، اونه که شما رو اخباری میکنن. خب حدیث عرض کردم که بی نظیره و از جهاتی حتی قرآن و عقل هم با حدیث قابل مقایسه نیست. دلایل متعددی بر این دارم، دو سه تاش رو عرض میکنم که همه دوستان عزیزان مستحضرن. گزاره های دینشناسی در کدام یک از منابع دینشناخت به اندازه حدیث است؟ گزاره های دینشناسی در کدام یک، در آیات شریف قرآن، در احکام عقلیه، در عرفیات، در اجماع، در انواعش، گزاره های دینشناسی کدام یک به اندازه حدیث است؟ من هنوز ندیدم کسی یه آمار دقیق و درستی از مجموع احادیث شیعه و اهل تسنن ارائه بکنه، ولی حالا دیدم جاهایی یه شمارهای سرانگشتی کردند، یا مثلا فرض کنید بر اساس برخی از نرم افزارها که میشه اجمالا بررسی کرد. خب ما به عنوان نمونه فقط در بهار الانوار، که بهار الانوار درش احادیث کتب اربعه ما اکثرش نیست، حالا برخیش چرا مثلا مرحوم علامه مجلسی به دلیل ارادتی که به مرحوم کلینی دارد یه تعداد 2000-2500 تایی از روایات الکافی رو تو بهار آوردن، اما روایات کتب اربعه رو انگیزه نداشتن، دلیل داشتن اصلا توی کتاب شریف بهارشون نیاوردن. غریب به 75000 گزاره دینشناسانه کوتاه و بلند که از جمله کوتاه دو کلمه‌ای تا جملات چندین ده صفحه‌ای شما می‌بینید گزارهای دینشناسان است. حالا بیایید به سراغ بقیه. یه تحقیق دیدم که چند سال پیش دوستان دارالحدیث ما منتشر کرده بودن، اونجا ذکر کردن که احادیث شیعه 250000 تاست، عددش خیلی دقیق نیست البته، ولی به هر حال یه شماره‌ای که دیدم ارائه شده همینه. خب کدام یک از حتی آیات قرآن ما، من برای این 7-8 تا دلیل دارم و 2-3 تاشو میخوام عرض کنم. دوم این که دوره صدور احادیث ما قریب به 3 قرن و تقریبا نیم هست. در این 3 قرن و نیم احادیث در مواجهه با مسائل و ابتلاعات و موضوعات متعددی صادر شده است، لذاست که تنوع موضوعی مورد توجه در احادیث بسیار بسیار بیشتر است از تنوع موضوعی که ما در سایر منابع معرفتی و دینشناختی داریم. شفافیت و صراحتی که در احادیث وجود دارد به نسبت به سایر منابع معرفت شناختی دینی ما، خب اینها همه حدیث را در مواجهه با سایر منابع برای کسی که به دنبال دین شناسی است، به دنبال شناخت معارف دینی در عرصه‌های مختلف اعتقادی، اخلاقی و غیر از اینهاست، حدیث را بی‌نظیر می‌کند. اما امروز حسب نیازها و ضرورتهایی که وجود دارد طبیعی است که ما بایستی یه مقدار روشهای پژوهشمون رو و نوع مراجعمون به حدیث رو تغییر بدیم. ما امروز همونطوری که استاد ما قریب 20 سال پیش به ما این درس رو میدادن، نیاز داریم که نگاهمون به حدیث یک تحلیل شبکه‌ای باشد، نه یک تحلیل دستی و خطی. تحلیل دستی و خطی یک حدیث را یا چند حدیث محدود را یا یک باب را یا یک کتاب را ملاک و معیار و مبنا قرار می دهد. اما تحلیل شبکه‌ای چه در عرصه سند و چه در عرصه متن، ارتباطات مربوط به روات با همدیگر را و حل بسیاری از معضلات و ابهامات را در پرتو این گرافی که پیدا میشه، این شبکه‌ای که اسناد به عنوان یار همدیگر در کنار همدیگر ایجاد میکنن، گره های فراوانی را حل میکنه. خوبه که هنوز ما پژوهش بکنیم راجع به یک راوی، اما پیدا کردن این گره ها به نظر میرسه که امروز هم ضرورت بیشتری داره و هم ابزارهای قرن 21 یک فرصت بی نظیریست که گذشتگان ما در آرزوهای بلندشان هم وجود این ابزارها را نمی دیدن. با برخی از سامانه های و نرم افزارهای هوشمندی که در جاهایی مثل خود حوزه و کشور ما طراحی شده و برخی از سامانه هایی که اصلا حوزویان طراحی نکردن، ولی شما میتونی یک کتاب رو ببری توی سامانه هوشمند هوش مصنوعی عرضه برو بکنی و شبکه‌ای از افراد متصل به هم رو و کلیدواژه‌ها و معارف متصل به هم رو در بین در اونها استخراج بکنی. اینها رو ای کاش بتوانیم با یک تغییر رویکرد، یعنی رویکرد ما به جای پرداختن به خرد روایت ها و خرد مسئله ها، با رویکرد توصیفی و تبیینی، تبدیلش و عبور کردن از این رویکرد ها به رویکردهای کلان روایت، به رویکردهای نظام سازانه، به رویکردهای حل مسئله مبتنی بر چالش‌های امروز جامعه ما. خیلی برای من جالب بود که مرحوم سید رضی رحمت الله علیه که یکی از شخصیت‌های واقعا کم نظیر تاریخ شیعه است و برخی از اندیشمندان اهل تسنن، زکی مبارک یک جمله‌ای داره میگه که من از غربی‌ها تعجب نمی‌کنم، از عالمان اهل تسنن تعجب نمی‌کنم که به سید رضی نمی‌پردازن، اما از علما و شیعیان تعجب می‌کنم چرا به شخصیت سید رضی نمی‌پردازن. شخصیت بسیار بی‌نظیری است، هم از جهت علمی ذو ابعاد بود، یه شخصیت اجتماعی سیاسی انقلابی بی نظیرم بود. یعنی توی تاریخ علمای ما اگه بررسی بکنیم، فکر میکنم یکی از اون خیلی انقلابی های علمای ما جناب سید رضی بوده. ایشون مثلا، خب دوستان مستظرن، همانند فرمایشات امیرالمومنین که جمع‌آوری کردن، یه فرمایشات پیامبر رو هم جمع‌آوری کردن، احادیث زیبای پیامبر اسلام، آیه دعی فطرت و درویشای ما، شما نگیرم دوستان بلدن اسمشو یا نه، یک کتابی در جمع‌آوری احادیث بلاغی و زیبای پیامبر اسلام، المجازات النبویه. تو اون کتاب ایشون یه مقدمه ای داره که در اون مقدمه ایشون عرض کنم که برای این روش انتخاب حدیث و شرحش دلیل میاره و چقدر زیبا میپردازه به این که چرا من اینجور حدیث جمع‌آوری کردن و شرح کردن و حتی سند ذکر نکردن، چرا من این روش را انتخاب کردم. علمای ما در قرن چهارم به این نکات به خوبی توجه داشتن، لذاست که قبل از سید رضی خیلی ها فرمایشات امیرالمؤمنین را جمع‌آوری کردند. بعد از سید رضی هم خیلی ها فرمایشات امیر المؤمنین را جمع آوری کردن، اما هیچ کدام هنرمندانه تر، رسان محورتر، زبان مخاطب فهمتر و تأثیرگذارتر از سید رضی جمع نکردن و هیچ یک نهج البلاغه نشد. این یعنی این که نه که تاریخ 10 قرن 20 قرن آینده را، بلکه زمان خودش را به صورت بسیار تکنیکی فهمیده و به گونه‌ای به معارف حدیثی پرداخته است که او را و کتابش را ماندگار کرده است. خب چیزایی که گفتم هیچ کدوم جز آن چیزی که میخواستم بگم نبود، این از شوق و شعفی بود که در جمع شما دوستان حاضر شدم و این مطالب رو جسارت کردم محضر شما. وقت گذشته، عرایزم رو کوتاه میکنم. اون چیزی که میخواستم بگم در چند جمله کوتاه و خلاصه خدمتتون عرض میکنم. یکی این بود که ما باید از پژوهش‌های بنیادین توصیفی در عرصه حدیث به سراغ پژوهش‌های کاربردی مسئله محور برویم. الان من لیست پژوهش‌هایی که نگاه میکردم، خب هنوز غالب این پژوهش‌ها، ای کاش استاد عزیزمون آقای حیدری فطرت اینجور هم یه تقسیمی می‌کردن، چقدر از این پژوهش‌ها توصیفی تبیینی هستن، چقدرش کاربردی و مسئله محور یا حل مسئله محورن، چون بین مسئله محور و حل مسئله محور بودن تفاوته و ما باید پژوهش‌های حدیثی رو، این ظرفیت رو دارن که به این سمت ببریم، فقط باید این رو بیاموزیم. این که پژوهش‌های حدیثی فقط به چیستی پاسخ بدهند گام اول است، اما این که کدام مسئله را میتونن حل بکنن گام نو و کاربردی است که امروز باید ما با توجه به مشکلات جامعه ما انتظار داره شما به کمک احادیث به او پاسخ بدهی که طلاق عاطفی را چگونه میتونن حل بکنن. آیا حدیث برای این پاسخی داره یا نداره؟ برای مسئله بحران هویت و معنا در نسل زد آیا حدیث راهکاری پاسخی دارد اجابت بکند برای روانشناسان ما، برای عرض کنم که مشاوران ما ارائه بدهد یا نه؟ برای سرمایه اجتماعی، فرسایش سرمایه اجتماعی از آسیب‌های امروز بخش‌های مختلف نهادهای مرجع است از جمله روحانیت، برای ترمیم این فرسایش سرمایه‌های اجتماعی آیا حدیث پاسخی دارد یا نه؟ به جای این که امروز ما به عنوان مثال بیاییم باز بنویسیم که بررسی احادیث اخلاقی پیرامون خشم، که الان خیلی از پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها باز تو همین وادی‌ها هستش دیگه، ما باید به کمک احادیث و اشاراتی که درش وجود داره بر اساس قواعد و منطقی که باید فرا بگیریم برسیم به پژوهش‌های از این دست که مهارت مدیریت خشم توسط یک نوجوان بر پایه حدیث و قرآن چیست؟ باید معارف رو، الگوش رو، مهارت خشم رو بر اساس روایات در بیاریم، به نوجوانمون عرضه بکنیم، به کسانی که معلمین اینها هستن ارائه بکنیم. اگر بناست که احادیث و پژوهش‌های حدیثی از قفسه کتابخانه ها، من الان دیگه از بطن سیاست گذاری پژوهش حوزه‌های علمی از وسطش دارم با شما حرف میزنم، تعداد زیادی از پایان نامه های ما در قفسه های کتاب میماند، حالا یه دیشه که اصلا رومون نمیشه، اینا که دیگه حالا پخش نمیشه دیگه، اینقدر ضعیفه که اصلا رومون نمیشه به عالم علمی و اونایی که نیازمندش هستن عرضه بکنیم از بس که ضعیفن، ولی اونهایی هم که از جهت علمی و ساختاری رومون میشه عرضه بکنیم، اونها هم کسی انگیزه نداره او رو ورداره و تورقی بکنه، در قفسه کتاب باقی میماند و خاک میخورد، چرا؟ به خاطر همین که عرض کردم ما هنوز داریم پژوهش‌های توصیفی تبیینی تاریخی خطی انجام میدیم. اینا باید تبدیل بشه به پژوهش‌های کاربردی در پاسخ به چالش‌های ملموس جامعه امروز و این ظرفیت را حدیث دارد. اتفاق دیگری که در سایه حدیث میشه بیفته که باز اون مدل‌هایی که استاد ما به ما آموزش میدادن، اون تحلیل مضامین شبکه‌ای، شبکه سازی از مضامین و معانی که در احادیث وجود داره و طراحی مدل‌های الگوهای مختلف، این چیزیست که ما رو بایستی به امتداد اجتماعی احادیث برساند. این چیزیست که ما رو خواهد رساند به نظام فکری مبتنی بر احادیث. ما تفکر در عرصه علوم انسانی ما تفکر سکولاره. اگر قرار باشد و او یه نظامی ساخته، نظام خودش رو بر ما مستولی کرده است، ما اگر میخواییم از سلطه و سیطره و هیمن و هژمونی و خارج بشیم، باید نظام تفکر اسلامی را در علوم انسانی بسازیم و هیچ یک از معارف دینشناخت ظرفیتش در این را به اندازه حدیث نیست، به همون دلایلی که عرض کردم. و نقش احادیث در این زمینه محوری می‌دانیم. اگر با نوآوری‌های روش شناختی در این زمینه گام برداشته شود و مثل این جشنواره در همین راستا انشاءالله ثمر بخش خواهد شد، امیدوار هستیم که حدیث از توصیف کنندگی صرف وارد مقوله حل کنندگی بشود، اما با شناخت نیازهای واقعی و استفاده از روش‌های نوین. مجدداً از همه اساتید، عزیزان، دانش‌پژوهان، محققان، استاد ارجمندمون حاجی صبحانی سپاسگزار هستم. بنده هم از این که تصدیق کردم عذرخواهی می‌کنم. ان شاء الله که موفق باشید و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.